بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين التفات بفرمایید آیا دانش هست است یا نیست است و به عبارت دیگر آیا بود است و یا نبود است خواهید جواب فرمود که نیست و نبود چگونه مایه شرف انسان می‌گردد و هر بخردی در راه پژوهش آن است و از نسبت خود به آن می‌بالد و در دانستن چیزی مباهات و افتخار می‌کند و بدیهی است که این همه کتب گوناگون در علوم مختلف و این همه صنایع دریایی و صحرایی صحرایی گذشته و کنونی از آثار وجود شریف علم است چگونه می شود که این همه آثار وجودی از عدم باشد در نتیجه این چند سطر تصدیق می‌فرمایید که قطعاً علم وجود است، بود است، حقیقت است و انسان هرچه که علم پیدا می‌کند در حقیقت دارد دم به دم با تحصیل علم بر وجودش افزوده می‌شود و لذا تعبیر می‌فرمایید که دارد سعه وجودی پیدا می‌کند. این بحث را برای این داریم مقدمه قرار می‌دیم که انشاءالله حدیث شریف حضرت امیرالمؤمنین مولا الموالی علی عالی اعلا خودش را به ما نشون بدهد که حقیقت علم برگشتش به وجوده اون وقت اگر این مبنا را این اصل را پذیرفته باشیم و بپذیریم و برهانیش کنیم که حقیقت علم وجود است چون وجود حد ندارد و لذا حقیقت علم حد نداره محدود نیست و انسان هرچه به سوی حقیقت علم پیش می رود در حقیقت به سوی وسعت پیش می رود نه به سوی ضیقی دم به دم داره وسعت پیدا می کند که چون بحث علم و معنویت است تعبیر می شه که دارد فسحت پیدا می کند که به جایی برسه که تا نفس نفیس احمدی جامع لوح سرمدی نفس 114 صورت دلگشا کنم در غزل کشف محمدی دیوان صلی الله علیه و آله و سلم این بیت دومش اینیست که برزسوندیم که طوری میشه که معلم به تمام علم نظام هستی می شود و علم آدم الاسماء کلها در جان او پیاده می شه و سعه وجودی پیدا می کند به نحوی که می شود نفس نفیس و ارزشمند حضرت جناب احمدی خاتم انبیا به اندازه میشه که نفس نفیس احمدی جامع لوح سرمدی میشه، که تمام نظام هستی لوح سرمدی حق است، تمام اشیاء نظام عالم همه لوح سرمدی ازلی و ابدی حق است و ایشون جامع این لوح می شود که تمام الواح، جنها، موجودات، اشیاء، قوابل را جمع بفرمایید، اون جامع لوح سرمدی نفس جناب خاتم انبیا میشه که میشه حق سبحانه و تعالی تمام اسمایش را در او بنویسه و در او پیاده کنه و اون چنان وسعت پیدا میکند که در یک جرقه، در یک تمثل، در یک وحی انزالی 114 سوره قرآن بر جان حضرتش نفت میشه، نفت با سه نقطه دمیده میشه و این هم به یک معنا دمیدن سوره اسرافیلی است در جان انسان و هر کسی که در مسیر تحصیل حقایق قرار بگیره. ولذا علم فسحت وسعت میده به انسان، هرچه در علم جلوتر میره و سعه وجودی پیدا میکنه. باز میپرسیم علم را که موجود دانستی، حالا از چگونگی علم میخواییم حرف به میان بیاریم؟ بلا اصل علم که وجود است شکی نیست، این که معنا نداره که علم معدوم به هیچ باشه و این طور موجب کمال انسان باشه و این همه دانایی ها را، حالا علم که الان داریم میگیم دیگه دانایی، دانستن، اینجا حرف مؤمن و کافر و مسلمان و کتابی و مشرک و نجس و پاک و این حرفانی، هر کس که هرچه میداند، هرچه میفهمد، هرچه به علم رسیده است. علم اصلا دانستن، فهم، شعور، ادراک و تمام اثر هم از ادراک است، از فهم، از جهل هرگز چیزی بر نمیخیزد. حالا که علم وجود است نه عدم، مهم اینه که بفهمیم که چه نحوه وجوده، نحوه وجودی علم چگونه است. اگر علم را بخواییم به نحوه اطلاق حرف بزنیم، خب اون که علم اطلاقی همون وجود مطلق است، عین وجوده، علم عین وجوده، هر کجا وجود هست علم است، حیات است، قدرت است. چرا؟ برای این که وجود واجبه، وجود حقه و وجود در هر کجا که باشد، اون کجایش را، این و اون را که بردارید، وجود مسابقه با حق و وجود یعنی خدا و هر چه که وجود قدم بگذارد، تصدیق می‌فرمایید که عین علم، عین حیات، عین قدرت است، عین اراده است، عین اختیار و تمام این اسما در او پیاده میشن، در وجود و در علم، و علم میشود عین وجود. این مال اصل علم، اون واقعیت حقیقی علم. حالا وجود چی هست که علم عین اوست؟ این را به یک تعبیر فرمودید که وجود مشهود ماست، اصلا ما در وجودیم، با وجودیم، از وجودیم، به سوی وجودیم و از وجود در رفتنی نیستیم. به هیچ موجودی، هیچ کلمه ای از کلمات دار هستی نمیتواند از دایره سعه وجودی خارج بشود، چون خارجی نمیماند، چیزی نمیماند، بیرون، بیرون معنا نداره اصلا. وجود وجود است و وجود غیر متناهی است. ما چون لفظ نداریم این الفاظ را به زحمت به یک معنا جفت جور میکنیم تا بتونیم یه چیزکی اون حقیقت چهره دلارای معنا را بنماید، یه حکایتی کنه، وگرنه لفظ نداریم چه کنیم؟ وجود حد نداره، وجود محدود نیست، وجود این و اون نداره، این وجود یعنی این یعنی اون معنا نداره اصلا. وجود وجوده، هستیه و علم عین وجود است. دیگه علم این و علم اون اینها به توسعه در تعبیر و حتی در فلسفه هم میایید مثلا علم را تقسیم بندی میکنید، میفرمایید علم در واجب تعالی اینطور، علم در مفارقات اونطور، علم در موجودات مجرد عقلی طوریست، علم در عالم مثال به نحویه و علم در نشأه طبیعت طوریه. اینها دیگه از روی عزیزان من ناچاریه، لفظ نداشتنه، چیکار کنیم؟ میخواهیم که اون حقیقت واقعیت علم را به زبان بیاریم، تفهیم کنیم، بگیم به مقدار وجودی خودمون اینطوری فهمیدیم، به مقدار ادراک خودمون یافتیم، چه کنیم؟ همش به لحاظ ماست، وگرنه علم دیگه عین وجود است و وجود حق است، وجود خداست و علم یعنی خدا. خب حالا تا این رو بفرمایی میبینی که مثلا به ذهن یک صاحب وحدت عددی محدود میگه خب پس علم که عین خداست، من هم که بالاخره یه چیزه که میدانم، حداقل که میدونم، خودم رو میدانم، چشم و گوش و اعضا و جواره خودم میدانم، دور اطراف خودم رو فهمیدم، پس منم که میدانم، پس من خدا هستم. و توجه نداره که برهان قیاسش از قیاسش خنده آمد خلق را. آخه تو حرف من و این و اون میزنی، این و اون که وجود نیست، که این و اون و من و تو وجود نیستی، وجود وجوده، نه اینکه وجود من باشه، وجود تو باشه، وجود این درخت باشه، وجود اون باشه. بعد حالا میگه باید درخت وجود نداره، چرا؟ وجود داره، اما نه اینکه وجود این بشه، وجود اون بشه، وجود اون بشه. تا حرف پیاده بشه طول میکشه. اولا خوب تصور کنه مفهوم را، معنا را، به سر تصور مفهومیش برسه و بعد از تصور تصدیق بفرماید، ونگاه از علم حصولی سفر کند که به علم شهودی اون متن وجود را ادراک بفرماید. اینها همه مشکل کاره. قرض اگر علم را بخواهیم اون طوری که حد معنایش بفرمایید، میفرمایید علم عین ذات وجوده، عین وجوده، هر کجا وجود هست علم هست. این هر کجا را هم دیگه از روی ناچاری، چون لفظ نداریم، چون ما این سویی هستیم و اینجا و اونجا و اونجا و اونجا میبینیم، میگیم هر کجا. وگرنه اگه بخوای خیلی بهش زبون بدی، لفظ بدی، باید بگی علم عین وجود است، وجود عین حق است و مساوی با حقه، و وجود یعنی واقعیت، یعنی حقیقت، و علم یعنی حقیقت، یعنی واقعیت، و خلاف بردار نیست. حالا اون خیلی در سطح بالای از حقیقت عرفانی علم حرف زدنه. تنزل پیدا کنیم، بیایم بگیم آقا این علومی که ما داریم، این دانایی های افراد، اشخاص، هر کسی از ابتدای کودکیش تا حالا ادراکاتی کرده، فهمیده هایی داره، شنیده هایی داره، دیده هایی دارد و هاکذا دیگر قوای ادراکی او، این فهمها، این دانشها، اینها آیا وجود هستند یا وجود نیستن؟ که تصدیق می‌فرمایید باید وجود باشن، اگر نه نمیشه که این همه راه بیفتن به طرف مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و به اینها بگیم که به دنبال چی هستید؟ میگم به دنبال علمیم، و حال اینکه علمم هیچه، وجود نیست اصلا، یعنی همه به دنبال هیچن، با حال اینکه هیچ عقل عاقلی یه همچین مطلبی رو تصدیق نمی کنه، تجویز نمی کنه. اما اینکه این علوم ما چه نحو وجودن، اون نحوه وجودیشون چگونه است، این رو حل کردن الان. ولذا عرض کردیم که در این جلد اول ما از دو تا مسیر حرکت میکنیم، یکی از راه خود حرکت پیش میرویم که الان دیدید که از راه حرکت به موجود مجرد عقلی هم میرسیم. چرا؟ برای اینکه تمام موجودات ناقصن، یعنی اینایی که در نشأه طبیعتن، و تمام اینها به سوی کمال میروند، ولذا همه در خروج از نقص به سوی کمال شریکن، حرکت استکمالی دارن. اومدیم دنبال این که حرکت محرک میخواد و از نقص به سوی کمال رفتن مخرج میخواد. اون مخرج از نقص به سوی کمال باید یک موجودی باشد که خود واجد کمال باشه و همچنین مسلط و قاهر و غالب بر اون ناقصی باشه که میخواهد بهش کمال را القا کند، افاضه وجودی بفرماید. یکی از راه حرکت پیش رفتیم که تا اینجا خیلی برای ما کار رسیده. و باز در این که نفس ما به یک معنا غیر از بدن هست که بعد در درس 23 راجع به این غیریت خیلی شقوق گوناگون بحث مطرح شده بود که چجوری غیر همه، به چه صورت، به چه نه، بعد تا اینکه سوالات به پایان رسید و اونی که اصل بود قرار شد که ناگفته بماند که تا باز حرکت کنیم جلوتر بریم ببینیم که چه خبرهایی میشه. این یکی هم باز علم تا اینجا ما رو کمک کرده، قضیه علم و ادراک، از این که ما و نفس ما یک موجودی است غیر از بدن، و مراد از غیر رو هم عرض کردیم که به صورت غیر وصفی است، نه غیر ازلی. تمایزی که بین نفس و بدن هست تمایز وصفیه، نه تمایز ازلیه که دو تا شیء متقابل هم جدای از هم به هم دیگر برسن، این طوری نه، بلکه نفسی که میخواهد از دل همین جسم و بدن تکون پیدا بفرماید و به سرحد تجرد برسد، و حالا که تجرد رسیده در تمام شؤون این مسیر از نطفه تا اینجا، این بدن در هر مرحله به مطابق همون مرحله به عنوان مرتبه نازله نفس، در اونجا مرتبه نازله نفس نباتیه، از مادر متولد شده، مرتبه نازله نفس حیوانیه. وقتی رشد بفرماید نفس او انسانی بشه، حالا بدن او مرتبه نفس انسانیه، و اون موقع که هنوز اون نطفه قوه چیز نشده، نفس نباتی نشده، به صورت قوه است، بازم میبینیم که اون قوه یک سطوت و یک عظموتی داره که باز نطفه هم در تحت سیطره اون قوه دارد رشد میکند و فرمایشاتی که پیش میاد، که به عرض سندیم که جناب صدر متعلیم فرمود نفس آدمی از همون موقعی که نطفه بود به صورت یک قوه و یک استعداد بود، از همون جا کأنه من سنخ الملکوت بود، کأنه یعنی قابلیت اون رو داره که اگر ارتقاء وجودی پیدا بفرماید با اشتداد جوهری دم به دم قوی شدن به سرحد تجرد ملکوتی هم برسه. کأنه مثل این که از همین الان ملکوتیه، مثل این که بفرمایید این تخم مرغ زیر این پر مرغ همین الان کأنه خود مرغه، با اینکه هنوز جوجه در نیامده، هنوز مرغ نشده، اما بوی این میاد که اصلا خود مرغه. این طوری علم یک کمکی که به ما کرده بود در بحثای قبل اینه که آمده بین نفس و بدن تمایز ایجاد کرده، منتها نحوه تمایز نفس و بدن چگونه باشه هنوز کار داریم. و مطلب دوم حرکت بود که حرکت ما رو رسوند به یک موجودی که ماوراء طبیعت، به یک موجودی که تمام متحرکین را در حقیقت او دارد افاضه می کند، از نقص به کمال می رساند، که تمام استاد و معلم و دانشگاه و کتاب و حرف زدن و گفت شنود و مطالعه و نوشتن و تمام این امور همه مطلقا علت مؤده بودن که آماده می کردن انسان را برای اینکه یا هر موجودی را تا اینکه اون موجود مجرد عقلی افاضه فیض به این موجود قابل بفرماید. این دوتا مسیر تا اینجا ما را خیلی کمک کرده. الان دوباره داریم از این درس 33 باز دنباله روش علم رو پیش می گیریم که دانستیم که علم وجوده و هرچه انسان علم پیدا می کند بر وجودش افسوده می شود، به این معنا که سعه پیدا می کند، شرح صدر پیدا می کند، شرح وجودی می شود، اون استعدادهای نهفته در او شکوفا می شه، از نفس به فعلیات می رسد، کم کم فعلیتها بر او افسوده می شود. اینها درست، اما اینکه این علم چه نحو وجودیه، این خیلی الان برای ما تشخیصش مشکله و مهمه که دنبالش کنیم. باز میپرسیم علم را که موجود دانستی چگونه موجودیه؟ اگر بخواید علم را به نحوه اطلاق بفرمایید، علم اطلاقا مطلقا، نه علم من، نه علم تو، نه علم موجود مجرد، نه علم عقل، نه علم حیوان، نه ادراک، هیچی اینو اون نفرما. علم به ما هو به علم، اگه اونطور میخوای بفرمایی که علم وجوده، عین وجوده، عین ذات وجوده، عین حقه. اگر مراد از این علم الان اینو میخوای، این بخش رو دنبال کنیم که همینه که میگیم تا الان خوندیم و یاد گرفتیم، عالم شدیم، تا اینجا آمدیم، این علم ما چجوریه، چه نحوه وجودیه؟ و این یک سوال. سوال دیگر، ظرف تحقق و ثبوت او چیست؟ این علم من و شما در کجای من و شما جا میگیره؟ در بدنش ماست، در اعضا و جواره ظاهری ماست، در مغز ماست، در سلول هاست، بالاخره جاش کجاست؟ جا داره یا نه؟ به یک تعبیری یک ظرفی داره که این علم در این ظرف، در این جان، در این حقیقت، در این بدن مثلا، در این مغز سلول ها ریخته بشود یا نه خیر اصلا بی ظرفه. اگه بی ظرفه پس چطور میگیم ما نمیدانستیم و ما دانا شدیم؟ خب اگر ما نبودیم، دانایی های ما، علم ما، اون چی که از دوران کودکی تا الان خوندیم و بیاد داریم، اینها باید در کجا تحقق پیدا میکرد؟ من نبودم، جناب عالی نبودی، این و اون نبود، این همه ادراکات من و شما بود؟ این کودکی که هنوز به دنیا نیامده و باید به دنیا بیاد تا به سرحد علم برسد، ادراکات پیدا کند، الان اون ادراکات این کودک الان موجوده، الان متحققه؟ یا این باید بیاد که تا اون فهمهای او در او متحقق بشه؟ ظرف ثبوت علم چیه؟ این سوال رو اگر دنبال بکنیم خیلی برای ما کار میرسه. پس سوال اول اینه که علم چه نحوه وجودیه؟ خیلی مطلب مهمه. اگر تشخیص بدیم علم چه نحوه وجود است، ما را هم نسبت به شناخت خودمون کمک میکند، چون قرار شد که ما بهترین کتابی رو که میخواهیم ورق بزنیم کتاب وجودی خودمونه، و چه بهتر که کتاب وجودی خودمون را از راه علم قدم ورق بزنیم و بفهمیم، چون از راه جهل که نمیشه فهمیم. پس علم ما چیه، چه نحوه است؟ این یک. و این علم که ظرفش ما هستیم، این ظرف علم در ما، منظور از ما کجاست؟ جسم ماست، اعضا و جواره ماست، قوای ما هستن، عقل ماست مثلا، روح ماست، ظرفش چیه؟ و هر خصوصیتی که بعدها میگیم این مظروف به نام علم دارد، تصدیق می‌فرمایید که ظرفش به نام جان من و شما هم اون خصوصیت رو داره، که خیلی الان این مسیر کار میرسه. و ظرف تحقق و ثبوت او چیست؟ به عبارت روشن‌تر، علم فلان کس که منشأ بروز و ظهور بسیاری از امور شده است، و می شود آیا این علم را اون کس و امور شده است و می شود، آیا این علم را اون کس در خیش دارا هست یا نیست؟ اصل وجودش. این همه الان دارن صنعت می سازن، صد می سازن، جناب عالی دستت قلم داری می نویسی، کتاب می خونی، راه می روی، حرف می زنی، می شنوی، می بینی، تمام اینها همه ادراک است دیگه. اگه ادراک نباشه چطور این همه آثار از شما بروز می کنه؟ این همه آثار بروز کرد، آیا علم او در خود او هست یا نیست؟ اگر نباشه که امر عدمی است. خواهید فرمود در خود دارد. می پرسیم که این علم در کدام عضو بدن او قرار گرفته است؟ یا اینکه بدن او به هیچ عضوی از اعضای بدن ظرف این حقیقت که علم است نیست، بلکه در روان اوست. خب این بحث را می‌بینید که اون بحث قبلی که در مسیر علم پیش آمدیم ما را کمک کرده. چرا از درس 19 تا 21 ما را کمک کرده که اینقدر یافتیم که نفس و بدن با هم تغایر دارن، غیر همان، منتها نحوه غیریتش خیلی مهمه که چگونه غیر همان. الان ببینیم که آیا ظرف علم بدن ماست یا روان ماست، نفس ماست، کدوم ظرفه؟ و باز میپرسیم که اگر علم در روان اوست، در اون شخص، اون چنان است که مثلا آب در آوندی است، شبیه همون بحثی که در درس 23 بین خود نفس و با بدن داشتیم. حالا اینجا هم ببینیم که علم مثلا در بدن ما اگر باشه، که سوال خیلی پیش میاد در کجای بدنه؟ یعنی شما تمام این اعضای شخص رو بگیرید قطعه قطعه بفرمایید، هر طوری که میخواید توش علم پیدا میکنید، فهم پیدا میکنید، ادراک پیدا میکنید، یا نخیر این همه کالبد شکافی هم شده، کسی حرف از علم نزده. اگر جایگاه این علم روح است، نفس است، اون وقت نحوه حلول و ورود علم در نفس چگونه است؟ مثل اینکه آب رو در ظرف می‌ریزی، این طوریه، اون چنان است که مثلا آب در آوندی است، یا طور دیگر است. و سخن از پرسش‌های بسیار پیش می‌آید. اکنون که آب و ظرف، ظرف آب را مورد مثل قرار داده ایم، همین مثل رو دنبال می کنیم. خب حالا انشاءالله می خواهیم که این بحث شریف را عرض کردم مقدمه قرار بدیم، که در صفحه بعد انشاءالله یک گوشه ای از اسرار اون حقیقت حدیث نهج البلاغه جناب امیرالمؤمنین خودشو نشون بده. ببینیم که علم چیه بالاخره. خب این ظرفا رو میبینید، هر یک از این ظرفا برای خودشون حدی دارن. در این ظرف که به مقدار 2 کیلو آب جا میگیرد، اگر شما 1 کیلو آب بریزید، سوال چه مقدار دیگر جا مونده است که ظرف پر بشود؟ میگیم هنوز 1 کیلو، یا اگر 2 متر مکعب، هنوز 1 متر مکعب آب میخواد. باز 1.5 متر هم ریختیم، چقدر جا مونده؟ 0.5 متر دیگر جا مونده. 0.5 متر هم پر کردیم، سوال این ظرف چقدر جا مونده دوباره در او آب بریزیم؟ میگیم آقا ظرفیت تمام شده، ماشین بگید سوار نشه که دیگه ظرفیت تکمیل شده. معلومه هر ظرفی ظرفیتی دارد، که ظرفیت اون ظرف به مطابق محدود بودن اون ظرف محدود است. که اگر مظروف را، یعنی اونی که در ظرف نهاده می شود، مثلا آب رو در لیوان می ریزیم، لیوان می شود ظرف، آب می شود مظروف، که به مقدار توان این لیوان آب در او ریخته بشود، مظروف حلول پیدا بفرماید، میگید ظرفیت این ظرف تمام شده است. ظرفیت تمام شده یعنی چی؟ یعنی دیگه پر شده، جا نداره. پس معلوم قبلا که جا داشت، ظرفیت او هنوز پر نشده، جا داشت. الان که جا ندارد، ظرفیت کامل شده، به اتمام رسیده. این ظرفا محدود. میبینیم ظرفیت یک دریا، درسته که دریا نسبت به رودخانه و برکه و نمیدونم دریاچه و اینها خیلی ظرفش بیشتره، اما میبینید اونجاش هم نخیر، تا مقداری که آب رفته به همون مقدار ظرفیتش کامل شده. دیگه از اون به بعد بخواد دریا طغیان پیدا کنن بیش از حد. و بدن ما یه ظرفیتی داره برای غذا، یه ظرفیتی داره برای چاق شدن، هر مقداری که لازم باشه درش بریزید به اتمام میرسه دیگه، ظرفیت تمام. اگرم اومد خیلی هم دیگه این ظرف گشاد شده، چاق شده، از اون به بعد پزشکا اعلام خطر میکنن که آقا ادامه بفرمایید میترکید دیگه، سلول ها هیچ نمیدونن توسعه پیدا کنن، تمام شده، ظرفیت به اتمام رسیده. تمام چیزها ظرفیت دارن. این درخت تا یه حدی میتونه ظرفیت داره رشد کنه، خیلی بخواهد بیش از حد بلند بشود دیگه ریشه او، ساقه او اون توان رو نداره که بتونه این درخت رو سر پا نگه بدارد. با یک بادی، با یک چیزی، کم کم میبینید که سرنگون میشود. هر چیز میبینی ظرفیت داره. اما حالا بیاییم میبینیم کلاس اول خوندیم قوی تر شدیم، کلاس دوم خوندیم غذای بیشتر میخوام، کلاس سوم خوندیم کتابها بالاتر، استاد قوی تر، مطالب سنگین تر، رفتیم به طرف دانشگاه ها خیلی دیگه وسعت پیدا کرده و و و. حالا اینجا ما پیش خودمون یه خطی گذاشتیم، گفتیم تا اینجا بیای دیگه دکتراست، تا اینجا بیای دیگه آیت الله میشید، مرجع تقلید میشید. اینا رو ما خودمون برای خودمون درست کردیم، وگرنه عالم برای ما یه حرفا رو درست نکرده. هر چه میخواد میره. خب اکنون که آب و ظرف، ظرف آب را مورد مثل قرار داده ایم، همین مثل را دنبال میکنیم و در پیرامون آن حرف بزنیم. ما ظرفهای آب را گوناگون میبینیم، از آنی که یک قطره آب در او میگنجد، از آنی که یک قطره آب در او میگنجد، تا آنی که ظرف اقیانوس است که ظرف بسیار بزرگی است، یعنی یک قسمت عمده از گودی زمین که ظرف آب اقیانوس است. هر دوتاش میبینید الان ظرفن، توشون آب مزروع. حالا یکی ظرفیتش یک قطره ایه، یکی ظرفیتش به اندازه یک اقیانوس اطلس مثلا. و میبینیم که این ظرف ها را گنجایش محدود است، و اگر آب از اون حد گنجایش فزونتر شود، از لبه های آوند فرو میریزد. ولی انسان که دانش فرا میگیرد، گنجایش آوند دانش برای دانش بیشتر، یا برای دانش بیشتر، یا بگیم خود گنجایش بیشتر، که همین معنا کنیم. میبینی هرچی انسان دانش فرا میگیرد، اون گنجایشش بیشتر میشه، ظرفیتش بیشتر میشه. این دیگه چه ظرفیه؟ اونجا هرچه در ظرف مظروف میریزید، گنجایش و ظرفیت ظرف محدود میشود. اگه در اقیانوس نصفش رو آب پر کرده، سوال میکنیم این اقیانوس چقدر جا داره که آب پر بشه؟ میگه یه نصف دیگر هنوز مونده. ببینید این که میگیم این مقدار مونده است تا پر بشود، معلومه که ظرفیتش یه ظرفیت محدودی است. ولی ما حق نداریم که در مسیر تکامل بگیم خب به ما آینده رو نشون بدهید که ما تا کجا بالاخره باید برویم. اگر بنا باشه که آینده شما معین باشه که تا کجا باید بروید، از همین اول خودتون رو محدود کردید. حالا درسته که یکی شد تا خیلی جاها بره که به اندازه اقیانوس هم بشه، نه خیر، اقیانوس هم بشه بازم یه ظرفیت محدود است و انسان محدود آفریده نشده است. گنجایش ظرفیت انسان این طوری است. اصلا این ظرف مخصوصیه. حالا ببینیم اصلا این ظرف در عالم به غیر از بنده و جنابالی انسان، یعنی اینایی که به این قوه و به این استعداد آفریده شدیم، به غیر از این طایفه انسان هیچ موجود دیگری هست که این طور ظرفیت او بیکران باشه؟ این دریای ظرفیت او، اون گودی و عمق جان انسان اینقدر عمیق باشه که هر چه درش آب بریزن این گودی پر نشوه؟ اون چنان این چاه چاه عمیقی باشه که هر چه امیرالمؤمنین سر رو در این چاه بیاندازد و اسرار وجودی عالم را که مکتوم سر اوست را در این جان بریزد، هرگز این جان لبریز نشود؟ که فرمودن اگر دهانتون وکا داشته باشد، وکا دهان بنده، سر مشک رو پر از آب میکنید، سرش رو با یک نخی با یک وسیله میبندید، اون بستن دهن مشک را، اون نخ را، اون ریسمان را تعبیر میکنن به وکا. اگر این دهنتون، حدیث داره، اگر این دهنتون وکا داشته باشه، برای تو درون جانتون وقتی گفتیم چیزی مطلبی، اگر اینجا بمونه و دهن رو ببندی، سر مشک رو ببندی، نگذاری که این حرف از درون مشک در بیاید، از دهن گفته بشه، سر ما رو لو بدی، مکتوبات ما رو لو بدی، اسرار وجودی ما رو، کتمان ما رو ابراز کنید، فرمودن هر کسی دهن بسته دارد، اون چاه عمیقی است که بهش میدهند. یکی از اسراری که فرمودن که سالک را دهان بسته باید. این بسته برای این که سالک دهنش وکا داشته باشه، و وکا یعنی دهن بند، دهنه مشک رو بستن، وکا داشته باشه که اون چنون جانش عمیق 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 که هر چی سر در گوش ایشون میفرمایی و در جان ایشون حرف میریزی، این چاه اونقدر عمیقه که هیچگاه این چاه محدود نیست، هیچگاه نمیشه که بیاد بالا و از لبه دهن بیرون بریزه اسرار رو لو بده. اینم یکی از حرفاست. ولذا فرمودن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ببینید ما مظلومیت علی را آقا اینجوری معنا کردن، اون چنان امیرالمؤمنین مظلوم هست که اون امیرالمؤمنین به اون عظمت یک نفر گیر نیاورد که سر مبارکش را در درون چاه گوش جان او بفرماید و برایشون اون اسرار حقایق درونی خودش رو بگوید و در چاه جان او بریزد، اونم چاه عمیقی باشه که هرچه در او آب میریزی، هرچه در او اسرار میریزی باز جا داره. مثل اینکه حالا خیلی تشبیه معقول به محسوس، مثل اینکه چطور یه بادکنکی هرچه توش فوت میکنی میبینید او از درون هی عمیق میشه، وسیع میشه، شهر پیدا میکند، بعد که دهنشو ببندی اون تمام اون بادهای در درون او از بین نمی. حالا اینجا این بادکنک محدوده، تا یه مقداری که فشار بهش بیاد، فشار هوا باعث ترکیدن بادکنک میشه. اینم باز معلوم میشه که اینم نخیر. ولذا اونایی که دهان خسته دارن عجیب تنشون خسته است. دهان بسته عجیب تن خسته میکنه، اصلا له میشه آدم. رخش می باید تن رستم کشد، پردلی باید که بار غم کشد، ده میشه انسان. بذار به جناب پیغمبر اکرم فرمودن، عرض کردن که شما چرا زود پیر شدید؟ فرمود دیگه این چارت سوره ما رو پیر کرده، دهنشون بسته، اسرار رو نمیتونن بگن. هرچه انسان مثل چطور یک کسی که غم و غصه ها را میخورد و هرگز این غم و غصه ها را ابراز نمی کند، این غم و غصه ها مثل یک شمشیر تیزی را می ماند که غلاف تن را می خوره. ولی زمان می بینید یواش یواش این افرادی که اهل غصه و غم هستند زود پیر می شوند، برخلاف افرادی که شادی و امیدونم خنده و خوشحالیشون خیلی زیاده، چون اونا هرچی دارن از درون بیرون می ریزن. این باعثه که هیچی تنشون را از درون مثل خوره، مثل شمشیر تیز نمی خوره. علوم و معارف شمشیر تیز فولادین هم که وقتی در جان انسان ریخته می شود، اون چنان جان وسیع می شود که تن کشش این جان رو نداره، ولذا نوعاً این افراد زود پیر می شوند. پیر در اصطلاح بدنی، بدنشون زود پیر میشه، اما جانشون آن با آن جوان می شود. این اصطلاح رو قرآن می فرماید جوان. اصلا جوان در اصطلاح قرآن یعنی این، اون کسی که جانش شرح صدر پیدا می کند، اما چه بسا جسم او به ظاهر پیر شده باشه. مثل اینکه اصحاب کهف به تعبیر امام صادق کهول بودن، کهل بودن، بعضی هم فرمودن شیخوخه بودن، شیخ از سن 50-60 سال به بالا بودن، 70-80 مثلا بودن، اما جانشون اونچنان وسیع شده بود که قرآن اینها رو به صورت فتا نام میبرد. که الان متاسفانه با کمال تأسف این لفظ جوان اصلا در اصطلاح ما مطلقا داره جایگاه خودشو از دست میده، وگرنه به اصطلاح قرآن چه بسا پیرمردهای اجتماع جوانن و جوانهای اجتماع پیرانن. این حقیقت خودش رو از جنبه قرآن خوب نشون نمیده. ببینیم که تا چی میخواییم ما از قرآن، از قواسی این بحث وجود قرآن کریم چه میخواییم درهایی را استخراج کنیم. فرمود اگر جان شما، در اصول کافی حدیث داریم، اگر دهن شما وکا داشته باشه به شما حقیقت رو بیشتر میده. یه خواب میبینه ظرفیت نداره، ظرفش زود پر شده، فردا دهنش وکا نداره، بلنگوی دهنش بوغ میشه، همه جا بوغ و کرنا، دیگه بکشه خودش رو بهش نمیده. و تو چاه نیستی، نمیشه سر در چاه تو کرد چهار تا سر رو به تو گفته انسان بگوید بلا چیه دهن تو باز میکنی، هر جور میشینی حرف میزنی، پیش هر کسی ابراز میکنی، برای چی؟ اینه که فرمود دلا باید دهن را بسته داری، دلا، دل باید دهنشو ببنده، دلا باید تنت را خسته داری. قطعا دهن بسته دل رو خسته، تن رو خسته میکنه. چرا؟ که سالک را دهان بسته باید دل، بله، تن خسته دل بشکسته باید. و عجیب دهن بسته بشه دل شکسته میشه، چون هرچی بهت بد میگن هیچی حق نداری حرف بزن، هرچی بهت ناسزا میگوین تو حق نداری حرف بزن. آدم پدرش در میاد، جانش به لب میاد، من هیچی نخیر، هیچ حرف نباید بزن، حق نداری. پس چکار کنم؟ از خودم دفاع نکنم؟ نه خیر. چکار کنم؟ هیچ. بخور، بسوز، بساز. ولی زه خیلی سخت عزیز من. اینی که جناب امیرالمؤمنین در نهج فرمود که فرمود شما فکر میکنید من مثلا از دست شما میتونم بخورم؟ یعنی شما مثلا به جایی رسیدید که میتونید در اجتماع کاری بکنید، مرا زمین بزنید؟ بله، اما چه کنم که من دهنم بسته، شما دهنتون باز. ولذا اصلا هست آقا فرمود طبع من در عالم، طبع من طوری ساخته شده که هرچه از این طرف به سوی من بدی میشه از اون طرف درها باز میشود. اصلا این طبعه، ایشون طبعشون اینجوری، این طوریست. اون حرفای دفاع اونها در یک جهاد متعارفه، و الا در جهاد اکبر دفاع نمیخواد. در مقابل دشمن، در مقابل ناسزاها، در مقابل حرفها، دروغها، شایعات، اینها هیچ دفاع نمیخواد. سکوت، دهن رو محکم ببند، هیچ عیب نمیشه. بذار آبرو ببرم، بذار دروغ بزنم، بذار شایع کنم، بذار هر چی میخوام بکنم، هیچ چی نمیشه. که سالک را دهان خسته باید، البته خسته میشی، خیلی خسته میشی. آره خیلی خستگی داره، خدا شاهده. اونچنان اگر خستگی حضرت آقا را الان بخواهیم بیاریم در روی کره زمین، این خستگی را بخواهیم پخشش کنیم، به جان نازنین شما تمام بدنهای ما از کار میفته، نمیتونن این خستگی را حمل کنن، خیلی سنگینه. حالا ایشون چه جسمی داره که میکشه نمیدونم، این بدن چه بدنیه که داره میکشه نمیدونم. ولی خودشون میفرمون، فرمود حضرت ما که اصلا، حالا به تعبیر آقا فرمود، ما اصلا نمیتونیم ادراک کنیم که حضرت زهرا چقدر خسته بود. اما آقا شهد الله که حضرت زهرا خیلی عمر کرده. همه میگن حضرت زهرا جوون مرگ شده، اما من میگم نه خیر، اتفاقا خیلی عمر کرده. بگو این بدن چقدر طاقت داشت میتونست این همه خستگی ها را تحمل کنه. اونم از طرفی خستگی ها یک طرف، بار علم را حمل کردن یک طرف. این جناب صدیقه طاهره است که میفرماید من در هیچ مرتبه ای از مراتب قرآن معطل نیستم. حمل قرآن چقدر سنگینه، حمل قرآن چقدر سنگینه. این چه بدنی است که قرآن رو کشیده؟ این چه بدنی خاتم انبیا داشت که تونست بعد از تنزل قرآن باز 23 سال بازم زندگی کنه؟ خیلی حرفه آقا، خیلی حرفه. بابا ما اگر یه جرقه، یه تکون به ما بدن، ناگهانی ببینید که خیلی الان میبینن مراجعه میکنن به بعضی از خوابها، میگه آقا دیگه اصلا زندگی من داره مختل میشه، معلوم میشه دیگه کشش نداره، بر بدنش سنگین شده، خسته شد. هیچی باید بهش گفت که انصراف بده که دیگه فارقه ها بر تو نازل نشه، طاقت نداری چیکار کنه. مثل اینکه معلم اونچنان با جلال جلوه کنه بر شاگرد، شاگرد بیچاره پت بیفته و دستش بلرزه و هیچی راه نداره دیگه، هیچی باید معلم ول کنه بره تا ایشون یواش یواش آروم بگیره، راهی نیست دیگه چیکار کنه. تن خسته میشه، اونچنان خسته میشه. اونم جناب خاتم انبیا فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من زجر نکشید. خیلی هنر کرده جناب رسول الله بعد از وحی، تنزل وحی، 23 سال تونست بازم این بار رسالت را حمل کنه. این چه جانی بود؟ از بس که سنگین بود. جناب حضرت صدیقه طاهره همون بار قرآن خاتم انبیا رو دارد حمل میکند. خیلی هنره. از طرفی آخه بدن زنم هست، نه جسم زن به مثل جسم مرد اونطوری مقاوم نیست در مقابل بلاها، سختیها. جسم زن زود منفعل میشه، زود به هم میخوره، زود کدر میشه، زود میشکنه. ولذا اون همه بلاهای در زمان خاتم انبیا و بعد از او جناب امیرالمؤمنین، آقا فرمود خیلی بدن حضرت زهرا توان داشت که تونست 19 سال که به چیز ظاهرم بالاترش 23 سال خیلی توانست بدن رو حمل کنه. خیلی صبر کرده، خیلی طاقت آورده. و چه بدنی بود که تونست هم اون بلا رو صبر تحمل کنه، هم اون قرآن رو تحمل کنه. راهش اینه. هر چه عزیز من اهل سکوت بشوید میدهم. هر چه، این یک رمزی است در اجتماع. عزیزان زیاد مراجعه میکنید به من، این طرف اون طرف، از کلاس غیر کلاس، و میفرمایید اجتماع اینه، اونجا اینه، اینجا چست، اونجا چست. دلا باید دهن را بسته داری، دلا باید تنت را خسته داری. که چرا؟ دلیلش که سالک را دهان بسته باید، تن خسته دل بشکسته بیاد. این ستار باید داشته باشی، تن خسته، دهن بسته، دل شکسته. حالا ببین چه خبرها میشه. خدا رو میخوای از این سراح، از دهن بسته به سوی تن خسته به سوی دل شکسته. انا اندل منکسرت قلوبهم. ایشون هست آقا که آوردم تو دفتر دل به یک جهتی شرح دفتر دل اینها از زبان مبارکشون نقل کردم که اصلا فقط طبع من اینجوریه. یه کسی گوشه کنار یه بدی به من بگه، همون شب میبینید از بالا یه دری باز شده. یه ناسزایی بگه، یه تندی کنه، یه کینه ای کنه، یه دشمنی کنه، ولو آقا خبر نداشته باشه. یه کسی در یک جای در یک گوشه ای از عالم مثلا به هر دلیلی ولی یک ناخونکی به آقا بزنه، اون شب برای آقا از ملکوت درها باز میشه. این در از کجا باز شده؟ این چیه؟ یعنی این اون یکی، اون یکی اون باعث شد. ولی تو برای پیغمبر که درهای ملک و ملکوت باز شده، هرچه توانست از راه اذیت گرفته. ولی تو فرمود که بدان را هست بر ما حق بسیار چو حق مردم پاکیزه کردار. همونطوری که مردان الهی به سوی تو می آین، تو رو به حرف در می آین، باعث می شوند تو مجرای افاضه فیض الهی می شوی بر جان پاکشون، به همین صورت بدان هم باعث می شوند که در جان تو به سوی ملکوت بیشتر باز می شه. اون وقت ببینید هم خوبان باعث می شن که جان انسان به سوی ملکوت باز بشه که از اونجا فیض را اخذ کند به اونها بدهد، هم بدان باعث می شوند که در ملکوت عالم باز می شود. این طوری تنظیم عجیب غریبی آقا، عالم خوشی داری. گویم که نمرد و مرده تر ما زنده تر شده. به محض این که ما اومدیم این غذا را ناخونک زدیم، نون را آب را گرفتیم زیر دندان و جویدیم و خردش کردیم و لهش کردیم، ایشون هیچ حرف نمیزنه. میگه که سالک را دهان بسته باید. یک دفعه میبینیم که همینی را که به ظاهر آوردیم له و لوردش کردیم شده خود ما. میگه من بالاتر میرم، مشکل نداره. سکوت حقیقتیه، مطلبی عزیزانه. ولذا فرمودن دهانتون وقار داشته باشه، هیچ از دفاع خودتون نگید، نمیخواد. هستن اونقدر لشکریان نظام هستی که و ما یعلم و جنود ربک الا هو، اونقدر در عوالم وجودی هستن در ملک و ملکوت، همه اینها مدافع تو هستن. هیچ نیازی به سربازان انسی نداری، هیچ نیاز به سربازان جن هم نداری، هیچ گاه خودتون را به سوی جن هم نبرید. برای جناب سید و شهدا ارزش فوق آن است که تا اجنه را برای سربازی خودش طلب کند. نمیخوام. من چیکار کنم؟ باش. چه میشه مگه؟ چیکار میکنم؟ میکشم؟ بکشم. گویم که نمرد و زنده تر شد. حالا ببینیم حسین زنده است یا یزید؟ شمر زنده است یا ابی عبدالله؟ زدن، کشتن، بردن، خوردن، تهمت زدن، خارجی کردن و و و کی زنده مون؟ کی دارد حیات میدهد؟ کی علم میدهد؟ کی حقیقت میدهد؟ کی انسانیت میبخشد؟ کی از شمر انسانیت یاد گرفته؟ یک نفر در روی کره زمین از شمر انسانیت یاد گرفته و به جایی رسیده، بفرما نشون بده ببینم کیه که تا دومیشو دنبالش بگردیم. اما حسین چطور؟ اینطور. عالم یه تنظیم عجیبیه، تنظیم عجیبی. اما وای به حال اون روزی که آه آه این صاحب دلهای در بلند بشه. اون روز اون آه آه لشکر عجیبیه. بعد میبینه که دهن بسته شد، تن خسته شد، دل که شکسته شد، از دل شکسته آه برمیخیزد، یعنی خدا برمیخیزد. اون وقت وقتی خدا برخیزد، تمام ملک و ملکوت همه لشکریان آهن. اون وقت خدا میدونه چه میشه. اینه که به تعبیر مبارکشون فرمود نامه هایی که برای من نوشتن از بدها و فحشها، عزیزان من، نامه ها آبدار از فحش پدر، مادر، خواهر، فامیل، دور، هر چی میخواید. فرمود اینها نامه ها رو میگیرم در روز قیامت حاضر میشوم، خدا میدونه چه میشه. اینجا دل بسته است. اما جناب حضرت صدیقه طاهره چه فرمود؟ فرمود که من در روز قیامت به عنوان شکوه به پیش پدر خودم میروم، میگم اینا امت تو بودن با ما اینجوری کردن. بعد به تعبیر آقا فرمود ما که از دیگه از حضرت فاطمه که بالاتر نیستیم، ما که از حضرت یعقوب بالاتر نیستیم. فرمود انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من فقط شکایت گریه و حزن و اندوه خودم رو فقط پیش خدا میبرم، پیش هیچ کس نمیبرم، تو فقط با خدا کار دارم. میگم آقا اینا امت تو بودن، خلق تو بودن، اینطوری کردن، بچه میشه خدا میدونه. این چیه دیگه؟ بله چه میشه نمیدونه. خدا رحمت کنه مرحوم جناب حضرت آقای آسد علی آقای قاضی طباطبایی علیه الرحمه را. یکی از بندگان خدا خیلی مزاحم ایشون شده بود در نجف، خیلی خیلی دیگه عالم بود و خیلی هم اسم و رستگار و خیلی هم مرجع تقلید و خیلی هم، و از دنیا رفته بین دو تا کوه از آتش، اون چنان گرفتار. و چقدر دست توسل به دامن حاج علی آقا پیدا کرده که ای خدا یه کاری بکن. هیچ کارم نمیشه کرد. چون عالم تکوین وقتی برسد به قضیه انتقام تا نجسی ها رو پاک نکند، چون دار و طهارته، یا طهرو یا طاهرو یا طهورو یا تیهورو یا تیهار است، ناپاکی رو قبول نمی کنه. تا ناپاکی رو پاک نکند قبول نمی کنه. فرمودن آستالی آقا فرمود هیچ کار نمیشه کرد جز این که تطهیر بشه در اون آتش و اون کوه آتش فشان از آتش از او دست بردارد، وگرنه هیچ کار نمیشه کرد. و داریم و نمیدونم چرا اینجا اومدیم با این که اصلا هیچ حرف اینجا نداشتیم، نمیدونم چرا اینجوری شده. ولی انسان که دانش فرا میگیرد، گنجایش آوند دانش برای دانش بیشتر، گنجایش آوند دانش برای دانش بیشتر بیشتر میگردد، اون گنجایشش، ظرفیتش زیاد میشه و آمادگی بهتر برای فرا گرفتن دانش دشوارتر پیدا میکنن. که خب وقتم تمام شده و تعمدم دارم برای اینکه حیف حرف عبارت زود خونده بره بشه، زود در بره، اون حرف پیاده نمیشه، وگرنه خودتونم مطالعه بفرمایید چیزی نیست، فهمیده زن ظاهری، اما پیاده نمیشه، حیف میشه. خب والحمدلله رب العالمین.